تا وقتی که مردم جاهل بودن، برنامه فاسد کردن انسانها از نظر اخلاق چندان برای استعمار مطرح نبود، نیازی بهش نبود. ولی از روزی که دیدن نه، آگاهی تدریجا داره پیدا میشه، نمیشه جلو آگاهی رو گرفت و مردم رو برای همیشه در بیخبری گذاشت، گفتن حالا وقت این است که اون بال دیگر رو از مردم بگیریم، به اون بال اخلاق، بال پاکی، بال طهارت. اینجا بود که به مسئله اشاعه انواع فساد اخلاق ها به عنوان یک مخدر، یک امر تقدیر کننده پرداختن. ولی این رو که به این نام که نمی گفتن، همون رو به نام تمدن می گفتن، به نام تمدن، به نام پیشرفت، به نام آزادی، به نام تمدن و پیشرفت و آزادی، از راه فساد اخلاق بی‌حسی ایجاد می کردن. حالا آدم عالم هم بشه، آگاه هم بشه، ولی وقتی که خلقش و روحیش فاسد شد، نه تنها اون آگاهی به سود خودش و به سود جامعش نیست، بلکه همون آگاهی بیشتر به زیان جامعش تمام میشه. میشه که دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. تا روزی که دزد نبود چراغ نداشت، از روزی که چراغ پیدا کرد دزدش کردن، که از اون چراغ به نفع دزدی استفاده میکنن. این یه برنامه ای بود که اشخاص آگاه متوجه بودن. اینایی که هروئین وارد میکردن خاندان، که هنوزم دنباله سفارشات من اطلاع دارم، هنوز داره وارد میشه، هنوز داره وارد میشه. میگفتن که لباس بچه الان داره از گمرک میرسه، ولی تو لباس بچه ها همش هروئینه، با آدرس همین شاهزاده خانم ها، همین هایی که این همه دم از آزادی و حقوق بشر میزدن و دم از آزادی زن میزدن. ببینید که اینا چه نوع آزادی اینها میخواستن، برای چی؟ واقعا اینا فقط طمع پولی فقط بود، میخواستن استفاده پولی ببرن. این قدر اینا پول بلند کردن که دیگه من خیال نمی کنم که اینم از اون نظر بخواد باشه، ممکنه حتی این جهت هم باشه، ولی جهت عمده این بود در مردم حالت این اعتیاده ها مردم بی حس میکنه، مردم بی روح میکنه، مردم بی اراده میکنه، مردم بی تصمیم میکنه، از انسانیت ثابت میکند، از اخلاق انسانی ثابت میکند. مسئله آزادی زن مطرح کردن، آیا واقعا اینها میخواستن زنها را آزادی بدن به زنها؟ اینها که یه ذره به مردها حاضر نیستن آزادی بدن، آیا میخواستن به زنها آزادی بدن یا نه؟ دیدن جلو آگاهی مرد و زن هیچ کدومی نمیشه گرفت، بالاخره نمیشه ایران مدرسه نداشته باشه، باید مدرسه داشته باشه، کلاس ببینن، تا کلاس شیش هم ببینن چشماشون باز میشه، دیپلومه بشن بیشتر چشماشون باز میشه. ولی باید این عنصر رو از نظر اخلاقی فاسد کرد که آگاهیش نه تنها بهش نتیجه نده، بلکه نتیجه معکوس بده. او وقت شما میدیدید که در محیط، او وقت آمدن دبیرستانهای مختلف تأسیس کردن، دبیرستانهای مختلف برای چی؟ هدف چی بود؟ دانشگاه ها که وضع عجیبی داشت، ولی در این بین ها جریان های دیگری رخ داد. اون جریان های دیگر این بود که با این فساد اخلاق در میان پسران آگاه و دختران آگاه و بالخصوص در میان خانم ها مبارزه شد، مبارزه اکید و شدید شد. منطقی در میان آمد که خود منطق اسلام بود، ای خانم، ای زن، تحصیل بکن، درس بخوان، ولی پوشش اسلامی را حفظ کن. حجاب در اسلام زندانی شدن زن نیست،
من میتوانم با کمال افتخار سهم خودم رو در اینجا ذکر بکنم و خدا رو شکر میکنم. کتاب مسئله حجاب رو که من در اون وقت نوشتم و این منطق معتدل اسلام را ذکر کردم و خوشبختانه تا حالا بیش از 20 بار و هر باری در بیش از 10,000 نسخه در بعضی قسمت ها چاپ شده و مرتبم هنوز میخوان به این کتاب نقش بسیار عظیم و فوق العاده ای داشته است. من نقش زن اونجا روشن کردم. ای زن، تو باید پوشش داشته باشی و فلسفه پوشش زن این است، تو نباید خودآرایی بکنی. شرکت زن در مجامع به معنی اختلاط با مرد نیست. این همدوشی که اینها میگن تو کلک و حفره است. تو میتوانی عفاف خودتو حفظ کنی، پاکی خودتو حفظ بکنی، پوشش اسلامی خودتم حفظ بکنی، آگاهی خودتم به دست بیاری. شما دیدید در طول این چند سال کم کم قشری به وجود آمد، خانمهای تحصیل کرده بدون اون که در دام فساد اخلاق هم گرفتار میشه. یعنی قشری خانم به وجود آمد هم آگاه و هم پاک. در پسرها هم همینجوره، پسرها هم همینجوره. یعنی این متقابل بود. امکان نداره پسر فاسد باشه و دختر درست و دختر فاسد باشه. در هر دو قسمت پسرهای ما و دخترهای ما آگاهی و پاکی را توامن به دست آوردن. یا آدم آلوده، کثیف، شهوتران، چه پسر و چه دختر که نمیتونه ازش مجاهد به وجود بیاد. مجاهد مخلوق آگاهی و پاکی هر دوست. یه روح آگاه و پاک میتواند مبارز باشد، میتواند مجاهد باشد. یادتون هست چقدر مبارزه میشد در چند سال پیش؟ دشمن اینها رو خوب حساب کرده بود و خوب آگاه بود و خوب احساس خطر میکرد. شرکت خانم ها واجب است در تظاهرات و در راه پیمایی ها، ولو با منع صریح پدران و شوهران خودشون مواجه بشن. شوهرها حق ندارن، پدرها حق ندارن که مانع شرکتی اینها بشن. در ایامی که در تهران بودن در دبستان علوی، خب میدونید که قسمتی پیش از ظهر را اختصاص داده بودن به آقایان و بعد از ظهر را به خانم ها، و مخصوصا خانم ها که می آمدن هجوم خیلی زیاد می شد. بعد یه عده اونجا گفتن آقا کم کم منجر به تلفات ممکنه بشه، هر روزی ما چندین نفر از این خانم ها بیهوش می شن، بیحال می شن، گریه می کنن، فریاد می کنن و این بریم بیرون. این برنامه های خانم ها باید تعطیل بشه. با آقا پیشنهاد شد آقای برنامه خانم ها را اجازه می تعطیل بشه. گفتم ما شاه را با همینه بیرون کردیم، همینه شاه بیرون کردن از این مملکت. من این برنامه را در تعطیل می کنم. در اعلامیه اخیرشون فرمودن به این که زنان همدوش مردان، برابر با مردان در این انقلاب سهیمه، بلکه جلوتر از مردان، بلکه جلوتر از مردان. به این یک واقعیتی، ولی ما باید کوشش بکنیم این را از دست ندیم. صراط مستقیم آقایان باریکه، یه ذره از اون طرف بپوچید پرد شده، یه ذره از اون طرف بپوچید پرد شده. یه خورده به نام عفت و عصمت و پاکی زن را بکشانیم به گوشه صندوقخانه ها، پرد شده. یک ذره به نام دخالت خانم ها در اجتماعات و در فعالیت ها، حریم را در مسئله حجاب این حدود کاملا مشخص شده، حریم را بشکنیم از اون طرف دیگه افتاده. شرکت ملازم با اختلاط نیست، شرکت ملازم با این که نوعی التزاز جنسی از یک دیگر بردن نیست. پیغمبر اصلا در مسجد مدینه زنها رو می اجازه میداد می آمدن، مردم اجازه میداد می آمدن، زنها رو منع نکرد. ولی یه دفعه فرمود به این که ای کاش ما برای خانمها یه در دیگری از مسجد باز بکنیم. دلش نمیخواست که زنها و مردها از یه در داخل و خارج بشن. خب به هم تنه میزنن، فساد از اونجا پیدا میشه. که بعد آمدن این باب النسایی که الان هم محلش هست و دری هست در مسجد مدینه به نام باب النسا، دری که مخصوص زنها هست که داخل و خارج میشن، با اشاره پیغمبر اکرم بود. می آمدن زنها و مردها در مسجد پیغمبر، پای وضع پیغمبر می نشستن. اون وقتا خب مدینه کوچه هاش خیلی تنگ و چیز بود. وقتی خارج می شدن ازدحام جمعیت می شد، زن و مردها با یک دیگر مخلوط می شدن، خاطی می شدن، مرد جوان بود، زن جوان بود، احیانا به یک دیگر تنه می زدن. فرمود بهتر این است که زنها مثلا از وسط حرکت کنند، مردها از کنار، یا شاید عکسش فرمود زنها از کنار حرکت کنند، مردها از وسط. خوش نداشت پیغمبر اکرم که این حرکت به صورت اختلاط باشه. منطق صحیح همینه. بنابراین شرکت زن در فعالیت های اجتماعی ملازم نیست که در یه شرایطی که فتنه انگیز است مثل ازدحام ها، البته در غیر ازدحام اشکال نداره، تو اتوبوس زنان نشستن مردان نشستن، ازدحام نباشه اشکال نداره. در ازدحام ها من همیشه حتی تو همین کتاب اثر حجاب من اعتراض کردم به این طرز زیارت رفتن در اعتاب مقدسه که از قدیم هم مأمور بوده. زن و مرد قاطی می روند، بعد یک دیگر فشار می آورند، ولی اون که در حرم امام رضا باشه کار درستی. حالا اگر در قدیم الایام بوده، در قدیم الایام زیارت ها اینقدر شلوغ نبوده، ولی در این سالها که اینقدر شلوغ شده، حق این است که ساعتش را مثلا پیش از ظهر را به مردها، بعد از ظهر به زنها، یا بالعکس همچه کاری بیان بکنن، لااقل در مواقع ازدحام چنین کاری را بکنن. این با روح اسلامی چندون سازگار نیست. پس ما نه از اون طرف بیفتیم نه از این طرف بیفتیم. ما باید حد وسط را، حد اعتدال را حفظ کنیم. اسلام دین معتدل است. پیغمبر اکرم زنها را در جنگ هم شرکت می داد، ولی کاری که بیشتر متناسب با زنها بود انجام می دادن. احیانا در یک مواقع شدت زنها هم شمشیر برمی داشتن. به طور کلی در جهاد اسلامی اگر موقع دفاع بشود، زن و مرد و کوچک و بزرگ و همه باید شرکت بکنن و شرکت میکنن، ولی حتی الامکان زنها را برای کارهای متناسب با خودشون مثل فرضون پانسمان کردن. نصیبه جراحه یک زنیست که در احد و در جنگ ها خیلی شرکت میکرد و یک کارشم همین جراح بود، به معنای این که یعنی زخمه ها را پانسمان میکرد، وسایل پانسمان را که همون که متناسب اون زمان بوده با خودش او و زنهای دیگری میبردن در میدان جنگ، مجروحین را میامدن، مجروحین پانسمان میکردن، این خودش همکاری بود. و احیانا اتفاق میافتاد که همین نصیبه خودش میجنگید در جنگ احد، خیلی جنگیده است و خود جز مجروحین شد. یک ضربتی روی شانه فرود آمد، به قدر این ضربت سنگین و هولناک بود که بعدم که معالجه شد این گودالش روی شانه باقی مونده بود. که بعد که پیرزن شده بود، اون وقت این دخترهایی که اون دوره درد نکرده بودن هی می آمدن ازش توضیح می خواستن که بگو این چطور شد که روی شانه تو اینجور شد، این اثر از که باقی موند. او هم با تفصیل و طول و تفصیل برایشون نقل میکرد که من در جنگ اینجور شرکت کردم، اینجور شمشیر برداشتم، اون کسی اینجور زدم، اینجور شمشیر خوردم، و امثال اینها. منطق اسلام یک منطق معتدل است. بعد از این هم جامعه اسلامی و جمهوری اسلامی بدون شرکت زنها قابل دوام نیست. خود امام در پاریس در مصاحبه های خودشون وقتی که ذکر کردن، من در پاریس وقتی که در این جلسه خلوتی در خدمتشون بودم و صحبت میکردم، داشتم یکی یک بیان میکردم، تا یکی دوتاشو گفتم مسئله زن، بعد دیدم خود ایشان بیش از این که من توجه داشته باشم به این مسئله توجه دارن. در کمال صراحت در مصاحبه هاشون که در روزنامه هم چاپ شد، همون وقت اظهار نظر کردن، زنها حق رأی دادن و حق رأی گرفتن دارن. که یه قسمت در یک مصاحبه که خبرنگار اطلاعات و کیهان هر دو رفته بودن در پاریس مصاحبه کرده بودن، این قسمت در مصاحبه افتاده بود، بعد با تلفن به خود من تلفن شد از اونجا که این قسمت رو حتما، همین قسمتی که الان گفتن، این قسمت رو حتما بگنجانم در اونجا. منتها چون اون وقت من گفتن با اطلاعات بگو، من به اطلاعات گفتم که در اطلاعات چاپ شد، ولی در کیهان چون غفلت شد، از اونجا غفلت شد که به من گفته بشه، در کیهان این قسمت چاپ نشد. ولی این قسمتی بود که در اطلاعات بود و به خاطر و از خود آقایون به پیغام دادن که حتما این قسمت باید چاپ بشه در اونجا. ولی ایران توجه داشته باشید، اینها به معنی اختلاط نیست، به معنی که این وارد شدن زن در اجتماع به معنی این که اجتماع محیط شهوترانی بشود نیست و نخواهد بود. این به معنی این که زن و مرد با یک دیگر، زن و مرد دو انسانند و در انسانیت متساوی، اما دو انسانی هستند در انسانیت متساوی و متشابه، یعنی در اون چه که به انسانیت انسان مربوط می شود برابر یک دیگر و همانند یک دیگر هست. ولی در این حال مرد انسان مذکر است و زن انسان مؤنث. در خود طبیعت میان مرد و زن تفاوت‌هایی هست، زن چیزهایی از احساسات، عواطف، طرز تفکر، طرز برداشت‌ها، توانایی‌های بدنی، استعدادهای بدنی دارد که مرد ندارد و مرد خصوصیاتی دارد که زن ندارد. در این حال که در انسانیت با یک دیگر متشابه و متساوی هستند، این جهت هم نباید ما فراموش بکنیم که در متن خلقت و فطرت مدار زن و مدار مرد تفاوت‌هایی با یک دیگر دارد. ما تحت تأثیر فرنگی ها نباید اختلافات و تفاوت‌هایی که میان زن و مرد هست که دست خلقت، دست خدا گذاشته است برای این که این دوتا مکمل یک دیگر باشند. یعنی اگر زن ها در خلقت جسمی و خلقت روحی عیناً مانند مرد ها بودن، نقص بود، و اگر مرد ها عیناً مانند زن ها بودن، نقص بود. این دوتا جوری خلق شدن که مجموعشون مکمل یک دیگر هستن. ما این حساب نباید فراموش کنیم. من در کتاب نظام حقوق زن در اسلام گفتم که تساوی حقوق زن و مرد یه مسئله است، تشابه حقوق زن و مرد مسئله دیگری. اینها از نظر حقوق متساوی هستن ولی متشابه نیستن. متساوی، تساوی توجه به کمیت است. ارزش کمی حقوق زن و مرد برابر با یک دیگر، بلکه من ثابت میکنم ارزش کمی حقوق زن بیشتر از مرد و باید هم به یک دلیل خاص بیشتر باشه. ولی از نظر کیفی چطور؟ نه، از نظر کیفی اینجور نیست. وظایف کیفی اینها در یک قسمت های متفاوت است. حقوق کیفی، حقوق اینها از نظر کیفیت از یه جنبه های متفاوت هست. مجازات های اینها از نظر کیفی در یه مواردی متفاوت هست. تساوی حقوق زن و مرد با تشابه حقوق زن و مرد نباید یه دیگر اشتباه بشه. یکی از افتخارات حقوق اسلامی این است که حقوق زن و مرد را متساوی میداند ولی متشابه نمیدانم. زن و مرد دارای حقوق متساوی و ندارای حقوق متشابه. در کتاب نظام حقوق زن در اسلام فرق این دوتا با یک دیگر تا یه حدود زیادی توضیح داده است که خود من توضیح دادم. دیگه عرایض من همینجا پایان می‌گیرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.